با مجوز بهزیستی،
همه اینا با مجوز بهزیستی، این نیست که ما جداگونه
با کمیته امداد چی
با هم همشون الان عرض میکنم. ببینید
اونها هم کمک هایی دارن به این مجموعه ها.
نه اونایی که دیگه ما 0 تا 100ش عهده دار هستیم مجوزش و اون
این 58 مرکزی که فرمودین 100% دیگه خود
سازمان اوقاف اداره میکنه، یا بعضا به صورت هیئت و منایی و یا از طریق مؤسسات خیریه اینا اداره میکنه.
حاجا اگه اجازه بفرمایید برگردیم به جناب آقای معممی، یک کمی زحمت به جناب آقای معممی بدیم. بله
سیر موقوفات،
سیر موقوفات. اگر که من جناب معممی میخوام خواهش کنم اگر که امکانش هست اون 7 تا موضوع رو درصدها رو بفرمایید، مذهبی، خیرین، خیریه، اجتماعی، درسته؟
بله، بله.
عتبات، مدارس، مساجد، بقا، اینها رو درصدها رو بفرمایین و اینکه این درصدها به نظر شما الان باید چه تغییری بکنه. به نظر میرسه با توجه به شرایط زمان و مکانی که داریم یه مقداری باید یه کار ویژه فرهنگسازی انجام بشه برای این تغییر.
درست میفرمایید.
بله. من در خدمتتون هستم. سیر تطور و سیر تغییر رو بفرمایید. اصلا اگر که امکانش هست براتون از گذشته دور که آیا منشأ وقف اسلام بوده، قبل از اسلام چی داشتیم، من چون دیدم که مثلا در دوره ساسانیان هم وقفی بوده، در مسیحیت هم موقوفاتی هست، حالا شاید با این عنوان نباشه ولی اتفاقاتی افتاده، تو حوزه‌های دانشگاهی ما داریم در کشورهای غربی که کلیساها منشأ یه سری آموزش‌های دانشگاهی میشن. اینها رو اگر که در خدمتتون باشیم چند دقیقه.
خیلی سوال خوبیه. یک کم وقت مفصل‌تری میطلبم تا بتونم ادای دین بکنم. خب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی شرف خانی استاد بنده، خطیب توانا و از مدیران موفق و با سابقه سازمان اوقاف هستند. اما توفیقی شد در معیت ایشون باشیم. همینجور که دکتر یزدانیان فرمودید، سابقه وقف برمیگرده به حس نودوستی بشر و از زمانی که انسان خلق شده این حس نودوستی تو فطرتش بوده. در همه ادیان ابراهیمی هم ما وقف رو داریم. وقف جزو سنت های تأسیسی اسلام نیست، اسلام اون رو تایید کرده، امضا کرده و
توسعه داده.
وقف اسلامی در قالب جدید خودش با یک نوآوری همراه با پایداری، همراه با هدفمندی، همراه با آرمانگرایی اینو اومده و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پایه‌گذاری کردن. از لحاظ منظر تاریخیش میگویند که فرد یهودی باغهای هفتگانه‌ای داشت که این باغهای هفتگانه رو به پیامبر هبه کرد و پیامبر ما هم در قالب صدقه جاریه اون رو در اختیار بهره‌مندان و موقوفون علیهم قرار داد و هسته اولیه وقف اسلامی با این باغ و با این صدقه جاریه پیامبر رقم خورد. حضرت علی علیه السلام پایه‌گذار شیوه وقف نام نویسیه. ما داریم در بحث ابعاد حضرت که تو خیلی از زمین‌ها اولین کس بودن، حالا جزو حافظان مثلا قرآن بودن، جزو کاتبان بودن، اینم باید بیشتر نقش امیرالمومنین پررنگ بشه. حضرت با تنظیم وقف نامه خودشون یه نکات مهمی رو تو حوزه وقف بیان میکنن که اینا حدود صقور وقف میشه که وقف
محمدی درست. حالا از حاجاغان باید بپرسیم اینا در قرآن ما کلمه وقف مشخصا نداریم، درسته؟
نداریم.
معادل کلمه
وقف بله. داریم. احسان و بر
در احادیث چی؟
داریم.
بله. درست آقا؟
ما در احادیث
در قرآن نداریم، درسته؟
در قرآن به هیچ عنوان نداریم، اما باقیات و صلات همون وقف.
صدقه جاریه همون
صدقه جاریه همون وقفه. ببینید وقف به خاطر اون واژه‌ای که وقف تو گفته می‌شود ساختار شکل گرفته، با این عنوان به تعبیری مشهور شده و الا همون صدقه است.
متشکرم.
همون یا کار خیر.
جای محمد در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. و جالب خیلی زیباست. آدم وقتی که مطالب رو می‌خونه، حضرت اونجا می‌فرمایند که این وقف وصیت میکنن مکتوب به امام حسن به عنوان اولین متولی که نباید بخشیده بشه، وقف به ارث برده نمیشه، وقف فروخته نمیشه و این امور تو موقوفات ممنوعه. و حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت هم ایشون اولین متولی میشه. و نکته جالبی که اینجا ما باید از ظرفیت رسانه استفاده بکنیم و بگیم اینه که وقتی که ما به دنبال ترویج و تبلیغ وقف هستیم و میاییم از شبکه به حساب رادیو گفتگو استفاده میکنیم، فقط برای این است که مردم رو تشویق بکنیم و آشنا بکنیم به وقف کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه لازم نیست هر کسی که وقف کرد اینو در اختیار سازمان اوقاف قرار بده، خودش متولی بذاره خودش کار خیر بکنه. همون ثوابی که در قرآن اومده و جزء آثار ما تأخرشه الالعبد براش شامل میشه. حالا با توجه به این که هم حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم امام حسن مجتبی در 28 صفر رحلت فرمودن و به شهادت رسیدن، اون روز رو اومدن به عنوان به اصطلاح روز جدی وقف در نظر گرفتن، چون که روز روز مصیبت و سنگینی هست، گفتن 27 صفر روز وقفه،
روز وقف.
و این در تقویم جمهوری اسلامی پخش شده.
دهه وقف چی؟
ببینید ما دهه وقف رو ما ساختیم، دهه وقف نگفتن. اون چیزی که در تقویم اومده روز وقفه. چون که نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم. اتفاقا مثلا 29 صفر تعطیل، بعضن شهادت امام رضا 30 صفر میفته، به همین خاطر اومدن یه مقدار بستش دادن که بتونن از این ظرفیت استفاده بشه. و فعالسازی و استفاده از رسانه و شبکه‌های تبلیغ، این سوالی که حضرت عالی فرمودید از جای شرف خانی، چرا که الان از منم پرسیدید که حالا ما تو حوزه حساب مساجد 39.10%، در حوزه مذهبی 33.4%،
اجازه فرمایید عزیز، در حوزه مذهبی
33.4%،
بله،
مساجد 39.10%،
بله،
درصد، 10.10%،
بله،
خیریه 9.19%،
بله،
صدم درصد، نیات اجتماعی 15.26%،
بله،
بقا 1.57%،
بله،
نیات مدارس علوم دینی 1.33%، و نیات عتبات عالیات هم 0.5%. حالا
ولی خب شما توی مذهبی که 33% زدین، طبیعتاً یه تعدادش عتبات باید باشه، درسته؟
نه، عتبات جداست.
جداست.
بله، عتبات جداست. حالا این که فرمودید تو خب این
مقبوله
هست.
این تناسب به نظرتون مقبوله؟
سوال خوبی. نه.
خب
ما تلاش سازمان اینه که بتونه از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه تبلیغ یعنی روحانیت استفاده بکنه، ما به توسعه متوازن متناسب با اختزاعات امروز جامعه برسیم.
الان سوال من اینه که آیا سازمان اوقاف کشور رسانه مستقلی داره؟
رسانه
به عنوان خبرگزاری، به عنوان،
ببینید نیاز نیست. چرا نیاز
نیست؟
به خاطر قرار نیست که هر سازمانی بر اساس مأموریتاش.
شاید یکی از دلایلی که میگم افکار عمومی متقاعد نشده نسبت به اهداف اوقاف کشور و یه مقداری برنامه ها و سیاست هاتون شاید پیاده نمیشه و اجرا نمیشه، شاید همین باشه.
درست.
ما الان سازمان های خیلی کوچیک و جمع جوری داریم در کشور که خیلی هم اثرگذار نیستن و ولی برای خودشون یه مجموعه مستقل رسانه‌ای رو انداختن، یه خبرگزاری رو انداختن، دارن کار میکنن.
بله.
فکر میکنم که
ذوق من اینه. حالا من نمیگم نظر سیاست سازمان، باز حاج آقا میتونم بفرمایید، اما قرار نیست هر دستگاهی بنا بر تبیین مأموریتش یه رسانه را بندازه. کثرت رسانه‌ها جامعه رو رسانه زده میکنه.
یا خودش باید رسانه را بندازه یا از ظرفیت رسانه استفاده کنه. مثلا ما الان عذرخواهی میکنم توی فضای مثلا رسانه‌ای کشور الان داریم نگاه میکنم، همین فضای رسانه ملی
بهم.
خب ببین کمیته امداد داره یه سری کاری انجام میده، بهزیستی یه سری کاری انجام میده، یه سری آگهی های تبلیغاتی دارن، یه سری تیزرهایی دارن، یه سری کاری این شکلی انجام، ولی اوقاف رو من کم خودم حداقل توی فضای رسانه ملی شاهد بودم و دیدم
حالا که سعی میکنیم که یه مقداری بیشتر انجام بشه. من اون مسیر رو اجازه بدید ادامه بدم آقای دکتر.
بله.
که دغدغه درستیه و باید این قضیه تبیین بشه. ببینید وقف تو ماهیت خودش به مسائل اجتماعی اهتمام داشته و حمایت از زن بی سرپرست رو وقتی واقف میگه، زن بد سرپرست رو میگه، ایتام رو میگه، فقرا رو میگه، مساکین رو میگه، ما بحث دانش آموزان بازمانده از تحصیل براش تر داریم، اعتبار داریم، نیت داریم و هر ساله بسته مهر تحصیلی تهیه میکنیم و به اونا میدیم. بحث مدارس، ببینید نکته
این
جالبی
این همیشه بحث جناب محمد که بالاخره یه مثالی رو میزنن از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن که مرغم که خلاصه تخم میذاره کلی داد و قال میکنه. من همه این چیزایی که شما میفرمایید که بسته تحصیلی داریم فلان داریم، من میگم نشنیدم.
بله،
اینشون در نیه ضعف مجموعه اوقاف دیگه، توضیح رسانه
نمیشه استقرار جاری کرد دیگه. شاید مثلا یه نفر از تالیا علی رسالم هستی نشنیده باشید، دلیل برای نیست اثبات شی نفی معدا.
نه ببین مثلا یه مجموعه فرض کنید دوستان حوزه بسیج فرض بکنید،
اجازه میدید
این من... کارهایی که داره انجام میشه رو خب مرتب ما تو فضای رسانه‌ای کشور داریم میبینیم.
بله.
ولی اوقاف، این همه خدمت، این گزارشی که بالاخره الان شما فرمودین، این همه مرکز درمانی، این همه مرکز دارالایتام و کارهای مختلفی که تو همین فاصله 40 50 دقیقه‌ای که ما خدمتتون هستیم میفرمایین، اینها چرا تو فضای رسانه‌ای کشور بولد نشده، بزرگ نشده و مردم مطلع نیستن که حداقل یه ترغیبی بشن، تشویقی بشن برای کار وقف؟
اجازه میدین من اینو
بله بله.
فقط انشالله که مطالبی که عرض میکنم، این نکته‌ای که عرض میکنم به پر و بال کسی بر نخوره.
بخوره اشکال نداره.
آره.
فضای رادیو گفتگو تهیه کننده محترم هم هستن الان. فضای رادیو گفتگو فضای تضارب افکار و اندیشه ها و
بله،
بالاخره
بله.
گفتگو میشه که انشالله منجر به بهبود وضعیت بشه.
فلان نهاد که ملی...
نباشین از این جهت بله.
فلان نهاد که میلیارد ها تومن میده انیمیشن میسازن، فلان نهاد که خدمتان صدها میلیارد در چند سال اخیر داده، خدمت دائما براش کلیپ و خدمتان اصلاً که انیمیشن و و یا بسته های تبلیغی از طریق رسانه ملی خدمت انسان پخش میشه، پولش از کجاست؟ سوالی است که باید پاسخ داده بشه.
از بودجه عمومی کشور.
احسن. سازمان اوقاف بودجه عمومی کشور برای این کار داده نمیشود. من نمیتوانم از پول موقوفات که واقف وقف کرده و آخرش صدها لعن نوشته که گفته که لعنت بر کسی که خدمت خلاف این عمل کنه، من نمیتونم از پول موقوفه و درآمد موقوفه بیام این کارا رو انجام بدم. حتی یک زمانی در سازمان 1% برای این کار در نظر گرفته بودن از کل موقوفات.
از کل موقوفات.
از کل
بله.
موقوفات. که
اشکال شرعی گرفته شد.
از اشکال شرعی گرفته شد. هنوز سازمان بازرسی ول نمیکنه. من از کجا باید این کار انجام بدم؟
از محل بهره‌وری هم نمیشه.
نمیتونم. محل... ببین خلاف شرعه. این چون من سالهاست تو شورای فقهی حقوقی سازمانم هستم.
خب چطور رؤسای سازمان در گذشته نتونستن یه بالاخره ردیف اعتباری رو در این کار بگیرن؟
نکته اصلی من می‌خواستم اینجا برسم.
من خودم برام جالب بود. خب می‌خوام
ببینم،
من می‌خوام
واقعیت رو بگم دیگه.
من خودم یه وقتی دنبال این بودم که برم ببینم که وقف‌های جدید اثرگذار و متناسب با نیازهای روز چیاست. کم پیدا کردم. یعنی دسترسی بالاخره دسترسی ما این فضای مجازیه که میتونید تو فضای بله. مجازی سرچ بکنید پیدا کم پیدا کردم. به چند تا از دوستانم تماس گرفتم که حالا مرتبط با حوزه وقف بودن، دیدم اونا هم اطلاعات جامع ندارن. به نظر میرسه که
نه، من
ضروریه.
عرض کردم اشکال کامل بله. گرفتم من بله. که عرض کردم ما این اشکال رو باید بپذیریم. چرا باید بپذیریم؟ درست ما مجموعه همکاران ما در مجموعه روابط می زحمت میکشن، اما با چه پولی، با چه سرمایه‌ای؟ چون من سالها به تو این عرصه کار کردم، عرض میکنم ما با مجموعه های حتی مدیران رسانه و با مجموعه های مختلفی نشست هایی داشتیم، اجازه به ما میگفتن که آقا برید تو این عرصه ورود پیدا کنید. ببخشید خیلی راحت عرض میکنم مجموعه سازمان اوقاف و نهاد وقف با پفک نمکی کنارم قرار میدن دیگه. خیلی سریعتر از این نمیتونم بگم دیگه. چرا به من میگه که برای پفک نمکی انقدر من خدمت تبلیغ پول میگیرم؟ درست نه، مثلا یعنی برای این خدمت کالا اینقدر پول میگیرم، شما باید این کارو میگم بابا من پولی از دولت نمیگیرم برای این کار. من اون چیزی که از موقوف است، خلاف شرع بخوام بیام این کارو انجام بدم. یعنی به خاطر همین نهاد وقف، هم در حالی که آثار برکاتش برای کیه؟ برای مردمه. ما دنبال تبلیغ سازمان اوقاف نیستیم. ما من همیشه هم همه جا هم گفتم من مخالف تبلیغ سازمان اوقاف هستم.
تبلیغ واژه
ما وقف. تبلیغ نهاد وقف هستیم، نهادی که باید، یعنی چون بعضی از موقوفات اصلا ما اداره نمی‌کنیم، موقوفاتی است که غیر متصرفیان متولی دارن، تولیت دارن، اونا اداره می‌کنن و بیش از 15000 تا موقوفه داریم که و درآمدشون هم حتی از بالاتر از سازمان اوقاف مردم اداره می‌کنن. اینا هم حتی مردم اطلاع ندارن. چون چرا؟ چون تو ساختار وقف این دیده نشده. و با مجموعه دولت که وارد مذاکره میشی، اولین چیزی که میگه شما درآمد داریم. میگم آقا درآمد دارم اما برای این کارمه. هر کجا شما الان صحبت کنید میگن که اوقاف الحمدلله وضعش خوبه، درآمد داره، ملک داره، اموال داره، چی داره. اما من نمیتونم خلاف شرع عمل کنم. حتی من در جایی که شاید نیاز باشه نتونم نسبت به اون نیاز اقدام کنم. چرا؟ چون از نظر شرعی امکان هزینه
متشکرم شما. متشکرم. یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم در خدمت آقای معممی، خدمتتون هستیم. اون ادامه بحث درصدها و کارهایی که داره انجام میشه برای بهبود وضعیت رو بفرمایید.
بله، راه اندازی مراکز افق که مخفف اجتماعی، فرهنگی و قرآنی هست،
تو بقای متبرکه هست اینا،
در بقای متبرکه، با این نگاه که اون رهنمود و موعظه و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این که بقای متبرکه باید قطب فرهنگی بشن،
از محل درآمد بقا متبرک است دیگه، درسته یا نه؟ خود اوقاف هم
نه خیلی درست میفرمایید، چند تا منبع درآمد داره. آره. که چون تر مفصلی هست، حالا باز در ادامه برنامه بعدی در خدمت شما هستم. اما این فعالیت اینها فقط 44 تا در واحد اجتماعی، 44 تا خدمت اجتماعی داده میشه. در سال 98 200 تا بقعه ما این مراکز رو اندازی کردن، در 6 ماه اول سال 99 به 500 تا رسیده و هدف گذاری ما در پایان سال 99 1000 تاست و در پایان سال 1400 هم 2000 تاست که از همه جنبه‌های مختلف ما بتوانیم مراکز اجتماعی، فرهنگی و قرآنی رو اونجا ساپورت بکنیم. منابع اینها یک، چون منابع و پولی که در بقا ریخته میشه درصد بندی میشه، 40% معمولا برای عمرانی میذاره که حالا یکی از باز نوآوری
این الزامه، این 40% برای عمرانی
آفرین، نه یکی از نوآوری که الان به وجود اومده اینه که ما دیگه سازمان اوقاف برای بقعه برنامه نمی‌نویسه، خود هیئت امنا برنامه می‌نویسن. میگن آقا جان این بقعه ما، این امامزاده ما میراث فرهنگیه و ما اینجا یه میخ هم نمیتونیم بزنیم، پس پول عمرانی نمیخوایم، اجازه بدید اینو ببریم تو بحث فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و مدیریتی بقعه، و این درصد بندی اونجا انجام میشه و اجرا میشه.
تشکر جناب محمدی. در خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو بودیم با ویژه برنامه وقف. مهمانان عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف کشور، و جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیر محترم اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف کشور. صوت و مکتوب این برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir و شبکه‌های مجازی مرتبط با رسانه‌های صدا و سیما و رسانه ملی کشور ملاحظه بفرمایید. آمادگی اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان عزیز رو داریم، از طریق فضای مجازی و شبکه‌های مرتبط رادیو گفتگو به ما منتقل کنید که انشاءالله در برنامه‌های بعد استفاده بنماییم. تشکر می‌کنم و در خدمت عزیزان هستیم. انشاءالله در برنامه دیگری با حضور عزیزان و مهمانان جدیدی که به موضوع وقف بپردازیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته بارون تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاره، توی خاک گلدونا بسر حسرت میکاره. شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها
بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگابی نداره. تازه احساس میکنم چشم بارونیه،
که چشم بارون
پشت
این پنجره ها داره بارون میباره،
خب هموطنان عزیز و ارجمند، حلول ماه ربیع رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم این ماه برای همه شما هموطنان گرامی شادیاور و حامل پیامهای انقلاب عاشورا باشه و همه ما بتوانیم از این فرصتها استفاده بکنیم در جهت خودسازی. دعا بکنید برای شفای عاجل بیماران، عزیزانی که به کرونا مبتلا شدن، در منازل بستری هستند، در بیمارستان ها بستری هستند. ان شاء الله در این شب اول ربیع دعا